35 درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان رابطه دین و انسان در اندیشه امام موسی صدر، سخنران حجت الاسلام و المسلمین مهدی مهریزی، 3 آبان 1395.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین و اصحابه المنتجبین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عنوانی که اعلام شده برای گفتگو که در واقع پیشنهاد خود بنده بود، چون این ایده و این عنوان رو از این کتاب ادیان در خدمت انسان خودم استفاده کردم و تقریبا 2 سالی است که به این بحث ذهنم درگیره و 2 جا هم نه به عنوان امام موسی صدر یه بحثایی داشتم، یکی در قم در جمع یک انجمنی قرآنی مباحثات هست که اساتید حوزوی و دانشگاهی یعنی بحث رو مطرح کردم و اونجا هم گفتم که این ایده رو از این کتاب گرفتم، و قبل از اون این مال پارسال بود در یک ماه رمضانی در اصفهان شبای قدر بود باز این صحبت رو کردم. لذا این عنوان ادیان در خدمت انسان که صحبتی بوده ایشون در کلیسایی در لبنان داشتن، این جرقه این عنوان رو برای من ایجاد کرده. منتها یه توضیح راجع به خود عنوان بدم و بعد به اصطلاح من 6 تا بحث رو تنظیم کردم، حالا چقدر بتونم. یکی بیان خود مسئله، دیدگاه های عالمان اسلامی، دیدگاه امام موسی صدر، مستندات دینی این دیدگاه، نتایجی که بر این نظریه مترتب میشه و چالش هایی که این نظریه داره. اینا چیزی است که تو ذهنم تنظیم کردم، حالا هر مقدار بتونم ارائه بدم. ما یک حالا جناب آقای فرخیان که فرمودن خدا داخل پرانتز دین و بعد انسان، من نه 3 تا میدونم. یعنی من یه بحثی دارم نسبت خدا با انسان مستقله، یه نسبت دین با انسانه، چون خدا مبدأه، انسان یک سره و دین واسطه است. ما میخوام فعلا این واسطه رو بسنجیم. یعنی دین اون مجموعه تعالیمیه که توسط پیامبران اومده. ما میخوام ببینیم خود این مجموعه و پیامبران با انسان چه نسبتی دارن. اینجا نمیخوایم بحث کنیم نسبت انسان با خدا چیه، او یه بحث مهمتره و مقدمه بر اینم هست. لذا ممکنه بعضی حالا سوالهایی که تو ذهن دوستان بیاد، در واقع اگه این تفکیک رو انجام ندیم که ما دین رو غیر از خدا میگیریم، وقت اون سوالا خود به خود مرتفع میشه اگر که این تفکیک رو انجام بدیم، و اگر انجام ندیم سوالها زیاد میشه. خداوند به عنوان خالق هستی که انسان رو آفریده، جهان رو آفریده، مجموعه به عنوان دین که پیامهای خدا به انسان توسط واسطه هایی که انبیا هستن و اولیا هستن برای انسان فرستاده. ما الان میخواییم ببینیم که این به اصطلاح پیام و واسطه ها نسبتشون با انسان چیه. وقتی میگیم نسبت اینها با انسان چیه، آیا نسبت تقابله؟ یعنی اگه انسان بخواد انسان باشه، ظرفیتاش به فعلیت برسه، باید این با این مجموعه ها قطع رابطه کنه. اون چیزی که تو دنیای مدرن تقریبا اتفاق افتاده که به اصطلاح کنار گذاشتن دین، یا به اصطلاح نه انکار دین که تو تعبیرهای خود امام موسی صدر هم زیاد هست، نه انکار دین، کنار گذاشتن دین باعث مثلا پیشرفت و تمدن جدید شده. آیا این رابطه رابطه تقابله یا نه رابطه تعامله؟ میتونن با هم کار کنن. اگر رابطه تعاملم باشه 3 حالت متصوره. این که به اصطلاح هر دو اصل باشن، دین اصل باشه و انسان فرع، یا انسان اصل باشه و دین فرع، کدوم یکی از این 3 تا صورت در واقع مطرحه؟ دین برای انسانه، انسان برای دینه، هر کدوم یک امر مستقلین، در هر 3 صورت تعامل معنی میشه. پس بس بین نسبت انسان و دینه، نه انسان و خدا، این یک. این نسبت رو هم توی یکی از این سه صورت میشه تصویر کرد. ابتداعاً دو صورت تقابل و تعامل، و تعامل رو هم با سه تا حالت، هر دو اصل باشه، انسان اصل باشه و دین اصل باشه. اون چه که این تعبیری که امام موسی صد دارن ادیان در خدمت انسان نسبت تعامل نه تقابل، و انسان اصله و دین فرعه، نه این که هر دو اصل باشن. خب تعبیرهای در واقع تو همین کتاب هست که حالا ذکر میکنم. این مسئله بی ای عنوان و تو نوشته های عالمان دینی، بحثای کلامی یا بحثای مثلا فلسفی سابقه نداره، ولی انسان از اون لابلا و فهوای کلمات و لوازم حرفا میفهمه که مشهور عالمان دین، دین رو اصل میدونن و انسان رو فرع، انسان رو برای دین میگیرن، میگن انسانی که باید مثلا خودشو فدای دین کنه، جانشو فدای دین کنه، همه هستیشو برای دین بذاره. این تعبیر معمولا توی نوشته ها مثلا از لابلای کلمه ها استفاده میشه. حالا من بعضی یکی دوتا از تعبیرها رو ذکر میکنم که چنین گاهی وقتا عباراتی هست یا بعضی از احکام رو ذکر میکنم که ببینیم این تلقی وجود داره. مرحوم شعرانی یک کتابی دارن به نام نثر طوبی. این کتاب در واقع لغات قرآنه و به فارسی هم هست. خب علامه شعرانی از اون به اصطلاح انسانهای ذوفنون در این دوره معاصر و تربیت یافتگان زیادی توی مکتب تدریسی خودش داشته، مثل آیت الله جوادی آملی، آیت الله حسنزاده آملی، و حقیقتا هم یک انسانه، یکی از کسایی که من خیلی علاقه دارم به فکر و اندیشش ایشونه، و یکی از امتیازهای ایشون اینه که به مقداری که حرف داره می نویسه. شما نگاه کنید نوع کارایشون تعلیقه است. خیلی ها مثلا یه دکمه دارن دنبال درست کردن کت شلوار میگردن، ولی نه، ایشون به همون اندازه دکمش حاضر شده، حاشیه بر مجمع البیان داره، حاشیه بر وسائل شیعه داره، حاشیه بر تفسیر منهج الصادقین داره، حاشیه بر تفسیر ابوالفتوح رازی داره، و بعضی جاهایی که مد بوده کتاب کرده، و خیلی وقتا تو همون حاشیه و تعلیقام یک مثلا یک سطر هم نگفته، ولی بسیار راهگشاست. از اون روز که فکر و اندیشه داره و لذا حرفهاش همش قابل استفاده است. حالا من تو این به اصطلاح بحث دیدگاهش مخالف دیدگاهی است که حالا من دنبال میکنم. ایشون توی همون نثر طوبی وقتی که واژه دین رو میخواد توضیح بده اینطوری، حالا این تیکه که من نقل کردم در جلد یک نثر طوبی صفحه 272، دین به نظر ما خود مقصود ذاتی است از خلق انسان و نزد گروهی فقط برای دنیاست، و جماعت دیگر گویند در دین دو مقصود است، هم نظم دنیا و هم سعادت آخرت. ما گوییم دنیا آنقدر ندارد که انبیا و اولیا و بزرگان برای نظم آن این همه رنج برند، و خدای تعالی فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. و اگر گویی احکام معاملات و سیاست همه برای نظم دنیاست، گوییم تا آن حد که مردم آسوده باشند و به آخرت پردازند، و اصل دنیا برای آخرت است. ممکنه البته این عبارت مبهمه، چون اصلا مسئله نبوده، ما نمیتونیم از این عبارت مثلا این معنی خیلی واضحی رو استنباط بکنیم، ولی چون همونطور که گفتم مشهور عالمان دین، حالا نمونه‌هایی که نقل میکنم این رو نشون میده، اینجا هم هست که دین مقصود ذاتیه، یعنی در واقع انسان برای دین. یا مثلا تو بعضی از تعبیرهای برخی از باز عالمان هست توی حالا این صحبت هایی بوده که در نماز جمعه های تهران مطرح شده در سال 1378 از خطبه های برخی از بزرگان. اسلام به هر مسلمانی حق داده است. حالا من اینو مقدمه بگم تا یه عبارت روشن بشه. شما توی احکام فقهی دیدید اگه کسی مرتد بشه باید اعدام بشه، اگه کسی مثلا انکار بکنه دین رو فلان کیفر و عقوبت برش مترتب میشه. اینا از در واقع اون چیزی که من گفتم از فهوای اون و لازمه اون استنباط میکنم که دین اصالت داره. یعنی اگر این چنین نبود قاعدتاً باید جوری دیگه تعریف می شد. دین اگر مورد انکار قرار بگیره از طرف انسان، انسان باید کیفر بشه، باید عقوبت ببینه، یا اگر برخی اجزا این دین رو منکر شد یا بهش عمل نکرد باید تعذیر بشه. راجب داریم دیگه، احکام ارتداد داریم، بحث مثلا ترک روزه‌خواری داریم و احکام دیگه که اینا مترتب بر اون میشه. تو این تعبیری که نقل میکنم از این سنخی که اسلام به هر مسلمانی حق داده است که وقتی دید شخصی به مقدسات توهین میکند خونش را بریزد، دادگاه هم نمیخواهد. اسلام میگوید این مقدسات از جان من و شما و عرض و ناموس ما صدها و هزارها بار عزیزتر است. آنجایی که برای مالتان اسلام اجازه میدهد کشته بشوید، برای دفاع از مقدسات اجازه نمیدهد. جایی در بیابانی خلوتی دور از چشم پلیس یک کسی اهانت کرد به خدا، به پیغمبر، به اسلام، ولی حالا در کسی در بیابانی من عرض میکنم فحش داد به پیغمبر اسلام، جایش اعدام است. و در جایی که تشکیل دادگاه برای چنین فردی میسر نباشد، هر فرد مسلمانی موظف است شخصا اقدام کند. خب این تعبیرها رو من اینجوری مثلا استنباط میکنم که در واقع لازمه این چنین دیدگاه ها و نگاه هایی در واقع اصالت انسان نیست، اصالت دینه، حالا با اون مجموعه‌ای که به عنوان اسلام و مقدسات گفته میشه. اما در اون سخنرانی که امام موسی صد دارن در به اصطلاح اون کلیسا، اونجا تعبیرها کاملا متفاوته. در این کتاب ادیان در خدمت انسان که حالا من از رو عبارتش کپی گرفتم اینجا، برای انسان گرد آمدیم که انسانی که ادیان برای او آمدن، ادیانی که یکی بودن و هر کدام ظهور دیگری را بشارت می داده است و یکدیگر را تصدیق می‌کردند. خداوند به واسطه این ادیان مردم را از تاریکی‌ها به سوی نور بیرون کشید و آنان را از اختلافات ویرانگر نجات داد و پیمودن راه صلح و مسالمت آمود. ادیان یکی بودند زیرا در خدمت هدفی واحد بودند، دعوت به سوی خدا و خدمت انسان. یعنی در واقع دین میخواد به انسان خدمت بکنه و این دو نمودهای حقیقت یگانن. و آنگاه که ادیان در پی خدمت به خیشتن برآمدند، میانشان اختلاف بروز کرد. توجه هر دینی به خود آنقدر شد که تقریبا به فراموشی هدف اصلی انجامید. اختلافات شدت گرفت و رنجهای انسان فزونی یافت. ادیان یکی بودند و هدفی مشترک را پی می گرفتند، جنگیدن در برابر خدایان زمینی و طاغوت‌ها و یاری مستضعفان و رنجدیدگان. و این دو نیز نمودهای حقیقتی یگانند و چون ادیان پیروز شدند و همراه با آنها مستضعفان نیز پیروز شدند، طاغوت‌ها چهره عوض کردند و برای دستیابی به غنایم پیشی گرفتند و در پی حکم راندن به نام ادیان برآمدند و سلاح دین را به دست گرفتند. و این گونه بود که رنج و محنت مظلومان مضاعف گشت و ادیان دچار مصیبت و اختلاف شدند. هیچ نزاعی نیست مگر برای منافع سودجویان. ادیان یکی بودند زیرا نقطه آغاز همه آنها یعنی خدا یکیست و هدف آنها یعنی انسان یکیست و بستر تحولات آنها یعنی جهان هستی یکیست. و چون هدف را فراموش کردیم و از خدمت انسان دور شدیم، خدا هم ما را به حال خود گذاشت و از ما دور شد و ما به راه‌های گوناگون رفتیم. و توی همین صفحه بعدش، اونجایی که کلماتی رو از حضرت عیسی و پیامبر اسلام نقل کردن که این مسیح هست که فریاد میزند هرگز هرگز محبت خدا با دوست نداشتن انسان جمع نمیشود و صدای او در جانها میپیچد و ندای دیگر از پیامبر رحمت اوج میگیرد که به من ایمان نیاورده است کسی که سیر به بستر خواب رود اما همسایش گرسنه باشد. و تعبیر این چنینی. خب این در واقع تعبیرهایی است که توی این نوشته بود. امام موسی صد هم درباره انسان و هم درباره دین توی سه تا از کتاباشون که حالا دو تاش به زبان فارسی هم ترجمه شده، خب این بحث‌های دین و انسان رو به صورت کلی مطرح کردن. همین کتاب ادیان در خدمت انسان بخشای درباره دین و بخشای درباره انسان، و همینطور کتاب نایونی که اون هم مباحث زیادی رو درباره دین داره، و کتابی که جناب آقای فرخیان به من لطف کردن که تحت عنوان موسی صد و الخطاب الانسانی که عربیه، برخی از اینا توی این دوتا کتاب ترجمه شده ولی بخشش هم ترجمه نشده. توی این کتاب هم مقوله های زیادی درباره انسان هست، یعنی در واقع ادبیات ایشون درباره انسان، الحق الانسانی، الانسان فی رؤیت الاسلامیه، منزلت المرأة الانسانی، انسانیت الاسلام، الانسان و دین، اینا در واقع همین پسامدهای در واقع این نگاهه. و توی یکی از اینها که راجع به انسان هست، به اصطلاح موضوعاتی مثل خلافت، مثل سجود فرشتگان، مثل اون امکاناتی که خداوند به انسان داده پرداختن. این در واقع مقدمه بحث که حالا من اجمالاً حالا تونسته باشم توضیح داده باشم و یک اشاره کرده باشم به دیدگاه امام موسی صدر و دیدگاه‌های عالمان دین. خب اگر ما حالا برداشت من درست باشه که دین در خدمت انسانه و دین برای انسانه و دین اصالت داره، من در پی مستندات این نظریه ام. این نظریه رو چگونه میشه توی منابع دینی و به ویژه قرآن، چون خود آقای صدر هم یکی از اون در واقع به اصطلاح ویژگی های دین پژوهیشون اینه که تکیه اصلشون رو قرآنه و اون استنباط های نو و زیباشون نوعا از قرآنه. و خب قاعدتا هم تو بحث‌های مطالعات دین شناسی به نظر من یکی از اصول اولیه اینه. من تو ذهن خودم اینجوری همیشه ترسیم کردم که ما تو حوزه مطالعات دینی حداقل سه تا اصل رو باید رعایت کنیم: یک، مطالعات دینی ما از قرآن آغاز بشه; دو، اسلام رو از اول شروع کنیم بیایم به این طرف، نه از این طرف بریم به اونور. مثلا خیلی از مقالطهایی که اتفاق میفته برای اینه، میبینیم ما این همه روایت داریم، میگیم خب این همه روایت وقتی هست اگه بگیم قرآن رو خودش رو میفهمیم، پس این روایت رو چه کار کنیم؟ لازم میگیم قرآن بدون روایت فهمیده نمیشه. ولی اگر شما از اول مطالعه کنید، بیاد اولی که پیامبر اومد که این روایت نبود، که اون حاضران و مخاطبان پیامبر چجوری میفهمیدن، اون موقع دیگه این سوال و این مقالطه شکل نمیگیره. لذا مطالعات دینی باید از قرآن باشه، اسلام رو از آغاز شروع کنیم به مطالعه نه از این طرف، و دیگر اینکه از اهداف دین شروع کنیم بیایم جلو، نه از این فروعات و فرعیات و مثلا قوانین و عبادات و مناسک. ببینیم اون اصول اصلی که دین براش اومده و خودشو معرفی کرده چیه. یکی از ویژگی‌هایی که آقای صدر توی نوشته‌های زیادشون، حالا مقدار که من دیدم، تأکید بر قرآن و استنباط‌های خیلی زیبا از آیات قرآن، آیاتی که مثلا به حسب ظاهر کسی ممکنه اون برداشت به ذهنش نرسه، و این ممارست و این در واقع انس فراوان به این جاها کشونده ایشون رو. خب من لذا بحث رو متمرکز میکنم رو قرآن، برای که ببینیم از قرآن جواب این پاسخ رو چه میگیریم، قرآن راجع به نسبت دین و انسان چی میگه، ببینیم قرآن انسان رو چگونه معرفی کرده و دین رو چگونه معرفی کرده، دین و واسطه هاشو. خب راجع به انسان خود آقای صدر دارن، گفتم تو همون مقاله انسان سه تا از ویژگی ها رو گفتن، منتها من تنظیمی که خودم کردم برای خودم در واقع از قرآن 8 تا ویژگی برای انسان استفاده میشه. آیات زیادیه درباره قرآن و انسان و معرفی انسان توی قرآن که به گمان من اینها رو که کنار هم قرار بدیم، خب به نکته خوبی میتونیم برسیم. اول اینکه خداوند شروع میکنه این انسان از یک خلقت متعادل و متکامل برخورداره. اینجور نیست که یه چیزیش بیشتر از چیزی دیگه باشه. تناسب این موجود که ازش خود قرآن تعبیر کرده که لقد خلقناه فی احسن تقویم، شکل و شمایل متناسبه، چشمش با گوشش با دستش با قلبش با فکرش، این مجموعه متناسبه. تبارک الله احسن الخالقین، سویته فاذا سویته، وقتی او رو متناسب کردن بعد مراحل بعدی خلقت آغاز میشه. یه چیزی که قرآن برای انسان گفته این خلقت متناسبه، این خلقت متعادله. اجزاء وجودی انسان، ابزاری که انسان داره و مجموعش یک مجموعه متناسبه، این یک. دوم این که این موجودی که متعادله و متناسبه از ابزار ادراکی برخوردار شده، میتونه بفهمه، میتونه کشف کنه، میتونه درک کنه، که تو آیات زیادی هست و جعل لکم السمع والابصار والافئده، که به اون به اصطلاح کانال‌های کلیدی ادراک انسان اشاره کرده که اینا در واقع سمبل جعل لکم السمع و الابصار، گوش و چشم دو راه اصلی برای درک، و الافعده که اون مرحله درونی، راه درونی برای کشف و درک انسان که تو آیات فراوانی هست. پس این انسان متعادل در مرحله دوم ابزار ادراک رو داره. در مرحله سوم این انسانی که ابزار داره قدرت تشخیص خوب و بدی ها هم خداوند بهش داده. فرموده که فالهمها فجورها و تقواها، بهش یاد داده که این خوبی چیه بدی چیه. انا هدیناه النجدین، دو تا راه رو نشونش دادیم، حالا یا بد رو انتخاب کنه یا در واقع خوب رو. قدرت تشخیص داره، میتونه بفهمه خوب چیه بد چیه. اینجور نیست که مثلا شما بچه‌ای که تازه در واقع به معنوس میشه با محیط بیرونش، یکی یکی باید بگیم مثلا به آتش میخواد دست بزنه میگیم نه، به یه چیزی که خوبه میخواد دست بزنه تشویقش میکنیم. او هنوز خودش قدرت تشخیص و انتخاب نداره، شما کمکش میکنین در انتخاب کردن. خداوند انسان رو این چنین معرفی نکرده، انسان قدرت انتخاب داره، میتونه تشخیص بده حق و باطل رو، خوبی و بدی رو. انا هدیناه النجدین یا انا هدیناه السبیل، اما شاکرن اما کفورا و تعبیرهای دیگه که توی آیات قرآن هست. یا این که مثلا تو اون آیه که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، همه صداها رو میشنوه و خودش بهترین رو انتخاب میکنه. القول اسم جنس با الف لام، اسم جنس با الف لام در زبان عربی یعنی جمع، یعنی عموم، همه صداها رو میشنوه و قدرت تشخیص داره. اینا تعبیر زیادی که حالا من فقط فهرستوار ذکر میکنم. خب بعد از اینکه این انسان متعادل دارای قوای ادراکی و دارای قدرت تشخیص، این رو به یک منبع انرژی به تعبیر من وصف کرده که انرژیش تمام نشه، روح الهی درش تمیده. من تعبیر روح رو اینجوری در واقع برای خودم معنی میکنم که این انسان متصل شده به یک مرکز تغذیه، به یک مرکز انرژی، و نفخت و فیه من روحی. حالا این مراحل رو من تو ذهنم تنظیم کردم، تو آیات و قرآن اینجوری نیست، لذا حالا ممکنه کسی مثلا به جور دیگه تنظیم کنه. و وقتی که اینها رو پیدا کرد، خب این میشه یک موجود شریف، یک موجود اصیل. ولقد کرمنا الانسان، کرامت انسان، این کرامت به خاطر ایناست. یعنی یه موجودی که متعادله، میتونه بفهمه، میتونه تشخیص بده، به یک منبع نور وصل شده و برخوردار از اون روح الهی شده، پس کریمه. کریم یعنی موجود شریف. اصیل از هر چیز رو میگن کریم، موجود شریف و اصیل این انسان. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. حالا آیه رو شاید جابجا خونده باشم. خود کرامت انسان که تعبیر من باز کرامت رو اینجوری معنی میکنم. درباره کرامت بعضی میگن کرامت، کرامت در واقع اقتضائیه، و من برداشت خودم اینه که کرامت، کرامت ببخشید، بعضی میگن اکتسابیه، بعضی میگن ذاتیه. من میگم ذاتی، نه اکتسابی. از بیرون نمیاد، از درونه. و این ذاتی رو بعضی میگن اقتضائی، بعضی میگن فعلی. من میگم ذاتی فعلیه. یعنی انسان، هر انسانی جدای از همه چیزها کریمه. شاهدش هم اون آیه سوره حجراته که میگه وقتی تقوا داشت کرامتش بیشتر میشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقوا کرامت زیادتر میشه، نه با تقوا کرامت میاد. پس یه چیزی هست که تقوا بیشترش میکنه، این میشه ذاتی فعلی نه ذاتی اقتضایی. پس ذاتیست نه اکتسابی، از بیرون به انسان داده نمیشه، از درونه. و اون چیزی که در درون هست اون فعلیت داره، حالا زیادتر میشه با عبادت، با تقوا. نه اینکه اگه انسان ایمان آورد، مؤمن شد، متقی شد، بعد کرامت پیدا میکنه. اون وقت شما اگه اینجوری معنی کنید، در واقع خب همه انسانها رو بد میدونید، همه انسانها رو ناشایست میدونید، مگر کسی که مثلا این دین رو قبول کنه. ولی آیه داره میگه که ولقد کرمنا بنی آدم، جدای از همه چیزها بنی آدم چون انسانن. باز من یه مثالی برای خودم میزنم، میگم ما به سادات احترام میذاریم، با اینکه ساداتی که زمان ما زندگی میکنن شاید 35 نسل با پیامبر بینشون فاصله هست. حتی تو بحث خمس هم که میگن خمسی بخششو بدین به سادات، تو فقه بحث کردن که اگر مثلا یک سیدی فاسقه، میگن اشکال نداره دیگه. این ارتباط بعد از 35 نسل با پیغمبر براش ارزش میاره. هر آدمی بدون واسطه منصوب به خداست، مخلوق خداست. یعنی شما بعد 35 نسل یک سید رو احترام میذارین چون 35 نسلش مثلا پدرش جدش به پیغمبر میرسه و بعد میگید خمس هم بهش بدین ولو فاسقه ولو فلانه خدا ازش میگذره. خب هر آدمی خودش مستقیما مخلوق خداست بی هیچ واسطه، پیغمبر خودش مخلوقه. اگه همه انسان‌ها این رابطه مستقیم رو با خدا دارن پس کریمن، پس قابل احترامن. انسان‌ها همه جدای از همه چیز قابل احترامن. بعد با علم احترام بیشتر میشه، با تقوا احترام بیشتر میشه، با دین احترام بیشتر میشه. بله ما فعل انسان‌ها رو نقد میکنیم، کرامت انسان کرامت فعل انسان‌ها نیست. انتخاب بد داره نقدش میکنیم، فعل بد انجام داده نقدش میکنیم، اما این انسانی که مخلوق خداست این کریمه، این شریفه. پس اون عنصر چهارمی که قرآن، پنجمی که قرآن ذکر میکنه برای انسان کرامته. خب حالا این شد، این که اینجوری شد میشه خلیفت الله، یعنی دیگه اون به اون جای رسیده که میتونه جانشین بشه. یعنی خلقت متکامل، ابزار ادراکی، قدرت تشخیص، کرامت، بعد میشه خلیفت الله. خلیفه را اگه ما بخوام با مثالهای امروزیمون به اصطلاح ترسیم کنیم، خلیفه جانشینه، قائم مقامه، نه معاون. معاون کار بخشی میکنه. شما یه معاون اداری مالی دارین، یه معاون پژوهشی دارین. معاون اداری مالی حق نداره تو کار پژوهشی دخالت کنه، پژوهشی حق نداره تو کار در واقع به اصطلاح اداری مالی دخالت بکنه، تو کار آموزش دخالت بکنه، کاراشون بخشیه. ولی جانشین اون شخص بر همه اینها سیطره داره، منتها ممکنه محدودش کنه، بگه تو قائم مقام من هستی در همه چیز الا این یکی. لذا مثلا اون رؤسا میان میگن که تو این مبلغ چک ها رو امضا نکن، این قراردادهای تو این سقف رو به خود من اعلام کن، ولی غیر از اون میتونی انجام بدی. خدا انسان رو خلیفه قرار داد، هیچ قید و بندی هم نزد. خلافت انسان حقیقتاً یک معنی اساسی و بنیادی داره توی انسان شناسی اسلام، که آقای صدرم تو همون مقاله تو اونجا روی این تأکید زیادی داشتن بحث خلافت. من یه تعبیری دارم، قرآن وقتی که به اصطلاح انسان رو به زمین دعوت میکنه، به بهشت دعوت میکنه و بعد او رو خلیفه قرار میده، من اینجور تعبیر میکنم، میگم شما گاهی یک کسی رو میهمان دعوت میکنی تو خونتون، یه وقت کسی رو مهمان دعوت میکنی تو باغ. اگر تو خونه دعوت کردین، چون حریمه، به هر چی میخواد دست بزنه اول بود اجازه بگیره، میخواد بره کمد رو باز کنه، آلبوم عکس رو نگاه کنه، مثلا کابینت ها رو باز کنه، چون این حریم خصوصیه. ولی وقتی کسی رو به باغ دعوت کردید، یعنی بیا استفاده کن، مگر منعش کنی، میگی این درخت با مثلا اون همسایمون شریکیم، به این دست نزن، یا این میخوام مثلا میوه‌هاشو آزمایش کنیم، از این استفاده نکن. خدا انسان رو به یک باغ دعوت کرده و یک منعم داشته که گفته فقط به این درخت نزدیک نشو، و بعد بهش اون جانشینی خودشو داده. این در واقع حالا زبانش تمثیل، زبانش در واقع هرچی هست، یک مفهوم عالی توی انسان شناسی دینی داره. پس انسان خلیفت الله، ظرف خلافت زمین انی جائل فی الارض خلیفه. و بعد حالا به اینجا رسیده میشه مسجود فرشتگان، بعد از این مراحل میشه فقط له ساجدین فیضا سویته و نفخت فیه من روحی فقط له ساجدین، که میخواد در واقع یه مهر تأیید بر همه اون مراحل قبلی. و بعدم فرموده جهان رو برای انسان خلق کرده، حالا بعدش بعد من خلق لکم، جعل لکم، سخر لکم، همه برای انسانه، جهان برای انسانه، خلقت برای انسانه و آفرینش برای انسانه، یعنی مخلوقات برای انسانه. خلق لکم، جعل لکم و سخر لکم. شما این سه تا تعبیر رو تو آیات مختلف به اصطلاح بررسی بکنید، خیلی به وفور و به کثرت این تعبیرها اومده راجع به کل آفرینش. این انسانیست که قرآن معرفی کرده به اجمال. پس این بچه نیست که کسی بخواد بیاد دستشو بگیره، این ناتوان و به اصطلاح قصر نیست که قیم لازم داشته باشه، این موجودی است که میتونه خودشو اداره کنه، میتونه محیط پیرامونیشو اداره بکنه، چون جهان بر او خلق شده، چیزوی دیگه هم بر او خلق شده. این تصویری که به اجمال قرآن از انسان داره. خب چه تصویری از دین و واسطه ها داره؟ دین که میگیم این در واقع شریعت، پیامبران، واسطه ها، تو اون قسمت ها قرآن چی گفته؟ اونجا من 10 تا نکته رو به نظرم رسیده که ذکر میکنم. یکی این که قرآن پیامبران رو پیک میدونه، قاصد میدونه. رسول و نبی هر دو معنی پیک و قاصد داره. پس بین دو چیز اینها واسطن و قاصدن، یه چیزی رو میخوان از یکی بگیرن و به یکی برسانن. رسوله، پیکه، نماینده، قاصده، میخواد چیزی رو به ارسال بکنه. این تعبیرهایی که قرآن برای پیامبران به کار برده، این تعبیر واسطه‌گری رو نشون میده. منتها مبدأ و مقصد کس دیگران هستن. خدا مبدأ و انسان مقصده، یعنی پیک از اونجا دریافت میشه به اینجا رسونده میشه. یک. دوم این که قرآن برای گروهی از پیامبران واژه اخوهم ذکر کرده، میگه برادرن، نمیگه پدرن. برادرها هم سطحن. پدره که بر فرزندان شکن و قیومیت داره یا حق الاطاعه داره. از قال لهم اخوهم نوح، از قال لهم اخوهم شعیب، از قال لهم اخوهم صالح، از قال لهم اخوهم لوط. این تعبیر اخوت در واقع به گمان من یک پیام در واقع معرفت شناسی در حوزه دین و انسان داره. و سومی که برای پیغمبر خود اسلام هم عبوتش رو نفی میکنه. حالا درسته او رو بردن تو مسائل مثلا فرزند خواندگی و ما محمدون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. پیغمبرم میگه اب نیست. حالا شاید معنی ظاهرش همون بحث فرزند خواندگی و اون مسائل باشه، ولی به نظر من در راستای همون تعبیری است که اونها رو برادر معرفی میکنه. پدر نیست. پدر یک نوع قیومیت داره، یک نوع سلطه داره، یک نوع به اصطلاح از این حیث اگر ما پیامبر رو اطاعت میکنیم به عنوان رسول اطاعت میکنیم که داره حرف خدا رو میرسونه، داره سخن خدا رو به ما منتقل میکنه. اینم یک نکته. نکته دیگر این است که قرآن برای پیامبران اوصاف بشری ذکر میکنه و در موارد متعددی مثلا به لسان توبیخ گاهی وقتا میگه تو این کار کردی یا این چنین گفتی و اینا قابل توجه. این تعبیرهایی که قرآن داره میاد اوصافشون رو ذکر میکنه. پیامبر انما انا بشر مثلکم یوها الی، من یه بشرم، یه امتیاز دارم که وحیم بر من میشه. یعکلو و یمشی و او تعبیرهای دیگه که در آیات دیگه هست، ازدواج میکنه، زن و بچه داره، به اصطلاح میخنده، شاد میشه، چی میشه، تمام اینها تو اون جلسه‌ای که فکر میکنم راجع به تکثر بود شاید این بحث رو اشاره کردم. حالا من که یادم نیست به طریق اولا، شما یادتون نیست، ولی لذا خواستم تکرار نکنم. اینکه پیغمبران متفاوتن به لحاظ همین حالات انسانیشون. اونجا یه مثال زدم اگر اشتباه نکنم، گفتم شما دو تا پیغمبر رو تو قرآن ببینید، یکی یعقوب 12 تا پسر داره، یکیش گم شده، میدونم زنده است، از فراقش اونقدر گریه میکنه که بیناییشو از دست میده، فرتد بصره. یکی ابراهیم ازدواج میکنه، بچه دار نمیشه، ازدواج دوم میکنه، بعد خدا بهش بچه میده، حالا بعد از دست سن مثلا پیری. و ابراهیم هم از اون افراد خانواده دوسته، از کسایی که زیاد توی دعاهای ابراهیم به خانوادش هست، خدای رب انی اسکن تو ذریتی به واد غیر زیزر، رب لیقیم الصلات، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خیلی به فکر خانواده است. وقت این شخص با این حس و تو خواب میبینه، اونم نه تو بیداری که برو بچه تو بکش، راحت برمیداره میره این کارو میکنه. این دو تا آدمه، یعنی معلوم میشه آدما احساساتشون، علایقشون، تعلقاتشون همین جوری متفاوته. قرآن اینا رو با این اوصاف ذکر میکنه و حتی گاهی وقتا مثلا توبیخ میکنه، انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو و مادرت گفتی که ما رو خدا بگیرید. داره در حال توبیخ مثلا به عیسی و مریم خطاب میکنه که قطعا مثلا برای اینه که نچیده چیزی نبوده. حتی حالا یه بحثی دیگه هم هست که اون چیزایی که قرآن برای انبیا ذکر میکنه گاهی وقتا نکاتی رو ذکر میکنه که اگر خدا نگفته بود هیچ کس خبر نداشت. و این به گمان من برای یک نوع تعلیمه که این پیامبران رو شما، چون ما آدما زود احساساتی میشیم و یک چیز رو جای چیز دیگه قرار میدیم، یک کار خوب و فوق‌العاده‌ای که از کسی دیدیم این رو جای همه چیز میذاریم. مثلا اگر دیدیم کسی خوب سخنرانی میکنه، خب میگیم پس میتونه وزیر خوبی هم باشه. اگر دیدیم کسی مثلا خوب کتاب مینویسه، فکر میکنه این میتونه مثلا رئیس خوبی هم باشه. احساساتمون برامون غلبه پیدا میکنه. قرآن گاهی وقتا یه چیزی رو از انبیا ذکر میکنه، میخواد به ما هشدار بده که مواظب باشید هیچ کسی رو جای خدا قرار ندید. ولو یه پیغمبر رو، ولو یک اولیا رو. وقتی تو قصه یوسف ذکر میکنه و ما انسانیه الا شیطان، که شیطان اون رو از یادش برد، یعنی نفوذ کرد، خب از دل یوسف کی خبر داشت؟ اگر خدا نمیگفت کی مطلع بود؟ یکی تاریخ نبود که 4 نفر دیده باشن. ذکر اینجور چیزا برای اینه که اینها بشرن، به اون جنبه بشر بودنشون، اوصاف بشریشون قرآن تاکید داره. حالا یه بحث دیگه هم هست که من اونا رو فعلا به اصطلاح مناسب نمیدونم اینجا ذکر بکنم راجع به همین بحث چیزی که قرآن درباره انبیا میگه. اینم یک نکته. نکته بعدی واسطه های دین رو، احبار و رهبان، چقدر اینها رو قرآن مذمت کرده. حالا توی ادیان دیگه احبار و رهبان بوده، هنوز تو دین پیغمبر اسلام مثلا سیستم آخوندی و روحانیتی شکل نگرفته بوده، لذا راجع به اون واسطه ها فراوون قرآن حالت نقد داره. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل لولا ينهاهم الربانيون والرهبان عن قولهم الاثم واكلهم السد يحكم به النبيون الذين اسلموا فلان. یا تعبیرهای دیگه‌ای که داره، ان الذين يكتمون ما انزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. این احبار و رهبان رو که میگه اینا اموال مردم میخورن، یا اینکه اینها اومدن احبار و رهبان رو ارباب من دون الله گرفتن، یعنی اینا رو در واقع جای اصل قرار دادن، حرف خدا و مبدعیت خدا رو ازش غفلت کردن. اینا شونه ویلا، اینا که نمیدونن بگن که ما ربیم، از ما اطاعت کنید، ما رو تبعیت بکنید. کارکردی که اینها داشتن از اون کارکرد واسطه‌گری افتاد، خودشون شدن مقصد. همین تعبیری که امام موسی صد داشت، وقتی ادیان به خودشون پرداختن از اون حالت اصلی باز موندن، که حالا توی تحلیل به این نکته اشاره میکنم. نکته ششم این که اوصاف ایجابی و سلبی که قرآن برای پیامبران ذکر کرده. اوصاف ایجابی که قرآن ذکر میکنه، انما انت مذکر، تو فقط مذکری. ما علی الرسول الا البلاغ، تو فقط برسون. یا بشیر و منذر، اینا اوصاف ایجابیه، یعنی در واقع پیک بودن رو داره تایید میکنه، بیش از این نیست. اوصاف سلبی که فراوانه، لست علیهم به مسیطر، تو موکل نیستی که رو سر اونا وایستی که یکی یکی عمل کنن و مثلا دیکته بکنی اونا بنویسن. قل لست علیکم به وکیل، ما انا علیکم به وکیل، ما انت علیهم به وکیل، ما انت علیهم به جبار، تو جبار نیستی. ما انا علیکم به حفیظ، ما ارسلناک علیهم حفیظا، ما جعلناک علیهم حفیظا، تو پاسبان و ای که مراقب باشی کی جهنم نره کی بهش بره که نیستی. که این اوصاف سلبی انبیا خودش میتونه به اون بحث ما کمک بکنه. قرآن برای انبیا اوصاف ایجابی و سلبی ذکر کرده. اوصاف ایجابی او وساطت رو تأکید میکنه، اوصاف سلبی هم همون وساطت رو تأکید میکنه، نه بیش از اون. نکته هفتمی که به نظر من میرسیده تو این بحث این که قرآن میگه دین برای انسانه. شرع لکم من الدین ما وصا، ان الله اصطفى لکم الدین، برای شما، به سود شما، به خاطر شما. همون تعبیری که درباره آفرینش بود که جعل لکم، سخر لکم، خلق لکم، درباره دین هم همین، دین برای انسانه. حالا این مثلا به تعبیر ظاهریش شرع لکم من الدین که در سوره شوراست، ان الله اصطفى لکم الدین که در سوره توبه بقره اومده. و بعد هدف دین که قرآن بیان کرده، انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. خب این آیه خیلی زیباست. اولا میگه انا ارسلنا رسولنا بالبینات، حرف روشن، نمیگه بالمعجزات، نمیگه بالمنامات. پیامبران اومدن معجزه آوردن، پیامبران اومدن خواب آوردن، نه، یه حرف روشن. الان بر اون حرف روشن سند هم دادن. شما میبینید بعضی از ادیان سند نمیدن، کتاب ندارن، چون میترسن دیگران از رمز و رازشون مطلع بشن، نقد بشن. ولی هیچ ابایی نیست، هم حرف روشنه، هم کتاب داده. برید بشینید با همدیگه چند جلسه مشورت کنید، ارزیابی کنید، ببینید مثلا حرف خلافی ناسازگاری توش میبینید یا نه. این که حالا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، مردم بشن عادل. نمیگه اومدن لیقیمو القسط، فعل باب افعال نیست، اقامه قسط نمی کنن پیغمبران، این آیه رو خیلی وقتا غلط معنی میشه که پیامبران اومدن اقامه قسط کنن. نه، پیامبران نمیدن اقامه قسط کنن، پیامبران اومدن بستری فراهم کنن که آدما بشن عادل. لیقوم الناس بالقسط، فعل ثلاثی مجرده، انسان قائم به قسط بشه، انسان عادل بشه. خب این هم هدف دینه. حالا اگر اضافه بکنیم به اون چیزای دیگه که از پیغمبر و امیرالمومنین نقل شده، که من میگم خدا میگه هدف پیغمبران عدالته، پیغمبر ما میگه هدف من اخلاقه، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، و امیرالمومنین تو خطبه یک نهج البلاغه میفرماند عقلانیت، لیسیروا لهم دفائن العقول، عدالت، اخلاق، عقلانیت، اینا اون اهداف همه باز انسانه. یعنی باید این انسان عقلش بره بالا، این انسان اخلاقش کامل بشه، این انسان عادل بشه، قائم به قسط بشه. اینم یک بحثه. نهمین چیزی که قرآن اومده برای خود مثلا دینش گفته، میگه دین تکلف آور نیست. یرید الله بكم اليسر، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این باری بر شما نیست، این تکلفی برای شما ایجاد نمی‌کنه. خب اینم خودش یک در واقع نقطه هست برای بحث این که دین رو چگونه تصویر کرده. و آخرین بند که بند دهمه اینه که دین به گونه‌ای باید باشه که انسان رو اقناع کنه، قانع کنه. یعنی انسان با تمام لا اکراه فی الدین، لیتفقه فی الدین، یا تو همین آیه که توی دوستمون خوندن از سوره فرقان که عباد الرحمن رو معرفی میکنه، عباد الرحمن کسانی هستن که رو زمین فروتنانه راه میرن و وقتی که جاهلا باشون مواجه میشن خوب حرف میزنن، مسالمت آمیز حرف میزنن، تا میاد به اینجا که و ازا تولیت علیهم آیاتونا لم یخر رو علیها سمن و امیانا، وقتی آیات ما برشون تلاوت میشه چشم گوش بسته کرنش نمیکنن. یعنی در برابر آیات الهی هم خداوند نمیخواد چشم گوش بسته کرنش کنن. یا در سوره نمل وقتی که میفرماد که ما ذکر رو نازل کردیم، انزل نائله که ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، تا تو تشریح کنی و توضیح بدی، بعد میفرماد لعلهم یتفکرون، تو آدم ها فکر کنن، نمیگه لعلهم یتسلمون، لعلهم یعملون، لعلهم یتقبلون. ما دین رو فرستادیم که مردم عمل کنن، تسلیم بشن، اطاعت بکنن، منقاد باشن. اینجوری نیست. فکر وقتی باشه خب سوال هست، پرسش هست، کلکل کردن هست، حرف زدن هست، سخن گفتن هست و چیزهای از این قبیل. و جالبه که خود قرآن اینا رو در واقع داره کاملا تعلیم میده عملا. تو دو تا داستان این رو خیلی واضح قرآنی که آدم باید قانع بشه، عقلش باید در واقع بپذیره، ذهنش باید بپذیره. یکی تو سوره بقره راجع به ابراهیمه. ابراهیم وقتی که به خداوند عرض میکنه که رب ارنی کیف تحیی الموتا، به من نشون میده چطور مرده ها رو زنده میکنی، میگه اولم تؤمن، مگه ایمان نداری؟ میگه چرا، ولی میخوام ببینم. خدا نمیگه ای تو دیگه به حرف منم اعتماد نداری، یادش میده، نشونش میده. فخذ اربعه من الطیر، چهار تا پرنده. این عالی ترین شکله. نه ایمان ما از ایمان ابراهیم بالاتره که بگیم خب اون که به اون حد بوده بازم قانع نمیشه، میره جلوتر تا ببینه، لمس کنه. ما همین راه بر اون بازه، یعنی باید در واقع به اون قناعت ذهنی و فکری و درونی برسیم. و بعد این به یکم تو سوره کهف داستان موسی و خضر، وقتی که خضر با موسی شرط میکنه که تا وقتش نرسیده سوال نکن، موسی نمیتونه خودداری کنه، هر کاری که میکنه سوال میکنه، میگه مگه عهد نکردی؟ میگه خب دیگه تکرار نمیکنه، باز سوال میکنه. اون وقت این کسی که سوال میکنه میشه پیغمبر و اولوالعزم، اون نامش هم نیست. یعنی کسی که در قرآن این همه ازش یاد شده و میشه یک الگو و یک سرمشق و یک پیغمبر اولوالعزم، اون کسی که سوال میکنه تا قانع بشه، تا به اصطلاح وقت اونجا منع از سوال نیست. بعضی فکر میکنن که مثلا این بحث عشق و عقل و دعوای عقل و عشقی که تو ادبیات ما زیاده، نه، این حرفا نیست. که اون میگه صبر کن موقعش برسه. موسی همون قدم صبر نمیکنه، چون همون اولش میگه تو سوال نکن حتی عهد فلک امر، خودم توضیح بدم. من سوال نکرده، مثل اینکه معلم سر کلاس میگه اجازه بدید من حرفم تموم بشه، اگر چیزی باقی مون اون موقع. باز موسی اونقدر شتاب میکنه که همون مقداری هم که ازش خضر وقت خواسته باز تاب نمیاره و بعدم توضیح میده، نمیگه ولش کن، رهاش نمی کنه. درسته تو این عالم یه اسراری هست که ما ابتداعاً بهش نمی رسیم، ولی من نشدیم از دانستن، از فهمیدن، از کشف کردن، از قانع کردن. خب اینا تعبیر، یا خود دین رو که تعبیر میکنه قرآن، دین حق، دین قیم، یه چیز استوار، درست، حقیقت، مطابق با واقع، اینا اوصافی است که برای دین و وسایط دین گفته. خب اگر انسان یک چنان موجودی است که اون ویژگی ها رو داره، تا به مرحله خلافت میرسه، تا به مرحله اینکه کل خلقت برای اون رسیده، این انسان دینم این چنینه، واسطه های دینم ایناست، انسان هدف دین اینه، انسان باید قانع بشه، واسطه ها پیکن، اوصاف ایجابی و سلبیشون. خب حالا تو اینجا ببینیم که کدوم اصله، انسان اصله یا دین اصله. دین برای دین به معنی مجموعه برای انسان یا انسان برای دینه. اگر کسی این دوتا مجموعه آیات رو کنار هم بذاره، قاعدتاً به این میرسه که ادیان در خدمت انسان، دین برای انسان، اصالت با انسانه. بنابراین باید در واقع این دین کار واسطه‌گری رو بکنه. هرگاه ادیان به خودشون بپردازن، همین تعبیری که اینجا بود که خیلی زیبا بود، وقتی که ادیان به خودشون پرداختن و خودشون فرد شدن، از اون کار اصلشون غافل شدن. شما ببینید سازمان‌های بازرسی اگه به فکر خودشون باشن، تعاونی مسکن مثلا درست کنن، فلان کنن، یه کار بازرسی نمی‌کنه، همش به فکر اینن که این مجموعه خودشون اداره کنن. لذا تو دنیای امروز هم میگن دولت‌ها بود کوچیک بشه، چون دولت وقتی بزرگ بشه فقط به خودش بود رسیدگی کنه. الان مثلا 60-70% بودجه کشور صرف دولته، بقیه خلق الله که اینا مثلا چند میلیونن، بقیه همجوری در واقع رهان. وقتی که اون چیزی که کار واسطه گری داره بزرگتر از حد خودش بشه و به خودش بپردازه و تشکیلات برای خودش درست بکنه، دیگه اون مقصد یادش میره. دین یه واسطه است، یه پیکه، سازمان و تشکیلات و نهادی هم که باید برخواسته از دین باشه این باشه. اگر این سازمان و تشکیلات خودشو بزرگ کنه و به خودش بپردازه، خودشو بخواد حفظ کنه، بشه نهاد مقدس، عالم مقدس، حرف مقدس، بعد دیگه شما باید در مقابل مقدس که نمیتونی حرف بزنی، خدمت سربازی مقدس، چیه مقدس، اون مقدس، این مقدس، اون وقت آدم دیگه خوب بود وایسته دیگه. نه اینجوری نیست، یعنی اینا همه واسطن. اگر اینها به خودشون پرداختن و در صدد بزرگ کردن خودشون برآمدن، از اون هدف که ربط دادن انسان به خدان، در واقع غافل میشن. اینا در واقع این چیزی بود که من استنباط کردم، حالا به اجمال برخی از اون نتایج و چالش‌هاش هم ذکر میکنم، دیگه بیشتر نمیتونم صحبت کنم، عذرخواهی میکنم که خیلی حالا مساعد نیست، شاید یه مقدارم توی توضیحاتم نتونستم بعضی جاها رو توضیح بدم. به گمان من اگه ما این دوتا بحث رو به شکلی که مطرح کردیم، اگر اصل دین باشه و انسان فر باشه، باید انسانها رو همه رو یه جوری به اصطلاح بچلونیشون تا مثل اون بشه. ولی اگر انسان اصله، چون انسان متکثره، خواسته ها، آرزوها، ادراک ها، انتخاب ها، وقتی شما با تکثر مواجه، تکثر میشه یک اصل. اولین نتیجه که این نظریه داره این است که شما اگر دین رو اصل بدونید و انسان رو در خدمت دین، اینجا باید تمام این انسان رو جمعش کنید، هیچ اختلافی مجاز نیست، هیچ کثرتی مجاز نیست، یه چیز میشه درست، یه چیز میشه حق، بقیه میشه باطل، بقیه میشه نادرست، بقیه میشه نجس، بقیه میشه چی. اما اگر گفتیم نه انسان اصله، خب انسان خواسته های مختلف داره، ادراک متفاوت داره، انتخاب متفاوت داره، این اصله و باید این به اصطلاح محترم شمرده بشه. بله، در یک سطح بسیار بالایی به سمت وحدت میره، نه در سطح پایین. شما انسان رو وقتی میگیم اصیله و این کثرت درش پذیرفته شده، معنیش این نیست که به یک وحدتی، به سمت یک وحدت نمیره، اما اون وحدت نامتناهیه، یعنی باید با اون نامتناهی تو یک سو قرار بگیره و بین این و او چقدر فاصله است، مثل ما و کعبه. شما الان ببینید بحث قبله که مطرح میشه چقدر تکثر توی نوع ایستادنه، اون جهت کلی یکیست که کعبه باشه. حالا تازه تو جهان محسوس و مادیه، اینو ببریم تو جهان در واقع معنا و خداوند که نام متناهیست و بی نهایته، اگه اون بخواد عامل وحدت باشه، چقدر تکثر توش پذیرفته شده است. این یکی از نتایج این نظریه است، یعنی این بحثا خود به خود آسان میشه. خیلی از منازعات مذهبی تقلیل و کاهش پیدا میکنه. بسیاری از دعواهای در واقع بین ادیان، بین مذاهب، برای همینه شما اگر انسان رو اصیل شمردید و اصل دانستید، منازعات مذهبی و اون مناقشات کاهش پیدا میکنه، چون تو یه حدش مجاز شمرده میشه. از این که دین فربه بشه و به خودش بپردازه و هدف بشه به جای وسیله بودن، در واقع خارج میشیم. چطور میگیم عاشورا ممکنه خودش اگه هدف بشه دیگه از اون کارکرد خودش ساقط میشه؟ عاشورا باید یک راه باشه، یک نشان باشه، یک وسیله باشه که ما رو با عدالت، با مبارزه با ظلم آشنا کنه. اگه به خود این هیئت‌ها برسیم دیگه اون کار اصلی امام حسین یادمون میره. همش دنبال اینه که چجوری پول نذری درست کنیم، چجوری برنج درست کنیم، چجوری مثلا شربت بدیم. همیناست دیگه. از تو عاشورا چیز دیگه در نمیاد. با بی اخلاقی، با به اصطلاح ضد حقوق میخوام فقط اون مراسم رو برگزار بکنیم. ولی اگر بدانیم که عاشورا یک راه، یک نشانه، یک وسیله است، یک ابزار برای احیای عدالت، برای مبارزه با ظلم و ستم، این حواشی رو هر جا به اون لطمه بزنه دیگه اون رو کنار میذاریم، یه چیزای دیگه برجسته و بزرگ نمیشه. دیگر این که دین نمیتونه در واقع تو این به اصطلاح وضعیت ابزار قدرت و هوس بشه، یعنی دیگران ازش استفاده ابزاری بکنن، چون حالت وساطت و واسطه‌گری داره. تقلیل خشونت‌هایی که به دین منسوب میشه، اینا جزء به نظر من، حالا دیگه هر کدومش بست و شهر میخواد که جای در واقع ذکرش نیست، اینا چیزایی است که به نظر میرسه باید به عنوان نتایج بر این نظریه بار میشه. آخرین بحثم اینه که من فقط اون چالش ها رو اشاره میکنم. خب ما یک سری بحث ها داریم توی فقه ما که با اینا نمیسازه. مثلا بحث جهاد ابتدایی اولین چیزه که جهاد ابتدایی، خب برای که بریم دیگران رو به اسلام مسلمون کنیم، میگیم یا مثل ما بشو یا میکشیم، یا بیاد بجنگیم. این توجیهش با این نظریه ناسازگار میشه. و جالب اینه که حالا اینجا این جواب اینم بدم، مرحوم شمس الدین که در واقع دست پرورده امام موسی صدره و تو عالمان شیعه اول کسی است که اینجا یک نظریه خوبی داره، یک کتابی داره به نام جهاد الامه و چاپ شده، درس خارج ایشون بوده، اونجا میگه جهاد ابتدایی در اسلام ملاکش عدوان کافر، نه کفر کافر، دیگه ای اصلا بحث نیست. این به نظر من تو این فضای نظریه شکل گرفته. یعنی شما نمیرید با کسی بجنگید بگید یا مسلمون بشو یا بکشیمت. میگه ما از آیات قرآن اینو میفهمیم که جهاد ابتدایی برای این است که عدوانی داره صورت میگیره. عدوان کافر ملاک جهاد ابتدایی که امروز ازش تعبیر میکنن به مداخله های بشر دوستانه. یه بحث تو فلسفه حقوق تحت عنوان مداخله‌های بشردوستانه، مثلا کار به مصداقش ندارم، آمریکا میاد تو لیبی حمله میکنه، میگه چون مردم به سطوح اومدن میخوام اون قدرت ظالم رو از بین ببریم، یا آمریکا میاد تو عراق میگه مردم از ظلم صدام به سطوح آمدن، کار به تطبیق اینا نداریم. اما این چه که امروز به عنوان مداخله‌های بشردوستانه مطرح میشه، جهاد ابتدایی فلسفش اینه. یعنی اگر اون آیه که ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، به سطوح اومدن، این فلسفه انسانی هم داره دیگه، قابل فهم هم هست. شما برای که مثل من فکر کنه باش دعوا نمیکنی، چون مظلوم واقع شده و ستم دیده واقع شده. لذا قرآن تو سوره تحریم داره که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ان تبروا الیهم و تقسطوا. خدا نمیگه کسایی که با شما جنگ ندارن بهشون حقوقشون رو رعایت کنید و با اخلاق بهشون رفتار کنید. لذا این دوتا آیه را آقای شمس الدین میگه این دوتا آیه مهمه تو بحث جهاد، که از یک طرف میگه کسی که با شما جنگ نداره اخلاق و عدالت رو باش به کار بگیرید، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ان تبروا الیهم و تقسطوا، اونایی که با شما جنگ نمیکنن بهشون نیکی کنید و با قسط باشون رفتار کنید، اخلاق و حقوق. و از اون طرف هم میگه ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، به سطوح اومدیم دیگه.
این فلسفه جهاد ابتدایی. حالا من اشاره کردم به اشکال و جوابش. بحثای دیگه که مطرح میشه مثلا بحث ارتداد یا بعضی از تعبیرهای دیگه که اینا به عنوان چالش و این نظریه باید مثلا مورد بحثای جدیتر قرار بگیره. من هم اینجا صحبتم کوتاه میکنم چون به هنگام اذانم نزدیک میشیم، شاید دوستانم سوالی داشته باشن دیگه. حالا فکر میکنم بس نیاز به یک جلسات دیگه هم داره این موضوع که بهش پرداخته بشه. و خود اون بحث نسبت خدا و انسان هم بحث مهمیه که به نظر من نیاز داره که یه جلسه مستقل مطرح بشه. و امام موسی صدر هم حرفای خوبی داره تو این بحث، توی به اصطلاح آثارشون ایده ها لااقل من بعضی جاها ممکنه یک شخصی که ایده ای رو مطرح کرده خودش مستند نکرده، ولی این ایده زمینه یک پژوهش و یک کار علمی جدیه. عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید.